أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما ترى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال ودكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سوره مبارک حاقه که در مکه نازل شد، ضمن اینکه مسائل توحید را مطرح میکند، بخش مهم از این سوره درباره مسئله معاد است و همه این امور را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد، منتها گاهی بل واسطه گاهی بلا واسطه. این طغیان آب را به خود آب اسناد داد، در حالی که خود خدای سبحان از بالا باران بارید و از زمین آب جوشانید که به فارت تنور به اذن او بود، لکن طغیان را به آب اسناد داد، فمود الا لما تقل ما، بعد اون را تحت تسخیر خود قرار داد، فرمود که ما کشتی را که ساختیم به دست پیامبرمون نوح سلام الله علیه، همه شما را در این کشتی سوار کردیم تا این صحنه یک یادآوری باشد برای گوش شنوا. لنجعلها لکم تذکرتن، تعلیم ابتدایی غیر از تذکر است. معلوم میشه این سلسله مطالب را یه وقتی ذات اقدس اله به ما گفت. تذکره یعنی یادآوری. اگر ما این سلسله مطالب توحیدی را اصلا سابقه نداشته باشیم، این میشه تعلیم ابتدایی، دیگه تذکره نمیشه. معلوم میشه اون نشعه الست و برب بکن به مانند اون که از ما تعهد گرفتن به یادمون هست و این گونه از علائم غیبی معجزات الهی این تذکره است. و گوش شنوا که ظرف این مطالب باشد، این تذکره را در خود جا میدهد. در باره قیامت مکرر سوال میکردن که قیامت کی قیام میکند، فرمود علائم قیامت این است که اگر در نفخ صور دمیده شد، حالا مستحضری که ذات اقدس اله کارش به دمیدن و امثال ذلک نیست، اینها به صورت تمثیل بیان میشه، چون خودش در قرآن فرمود که لمح البصر او هو اقرب. این هو اقربی که در باره امر الهی آمده، یا در آیه دنا فتدلا فکان قوب قوسین او ادنا، این ادنا یا اقرب یعنی دیگه لفظی نیست که اون را بفهماند، لفظ قاصر از آن است که او را بفهماند. چون یه منطقه قرآن منطقه لفظ است که عربی مبین است که در اول سوره مبارکه زخرف فرمود انا جعل الله قرآن العربی لعلکم تعقلون، اما همین قرآنی که دست شماست به عربی مبین است، این حبل آویخته است، نزول او به معنای آویختن است که ما تقدم ما غیر مره، نه به معنای انداختن است که در باران مطرح است. خدا اونجوری که قرآن را نازل کرد اونجور باران را نازل نکرد، باران را به زمین انداخت ولی قرآن را به زمین آویخت. وقتی آویخت بالای قرآن به دست خدا خداست، بالای او دیگه عربی نیست. فمود انا جعلناه قرآنا عربیا تا شما تعقل کنید، اما همین قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون بالاش دیگه علی حکیمه، نه ابریش نه عربی، لفظ در اونجا راه ندارد. لذا از اونجا که گاه خبر میدهد میفرماید لفظ کوتاه است. این که فرمود کلم هل بسر به اندازه چشم به هم زدن، بعد فرمود او ادنا یا هو اقرب، یعنی دیگه لفظی در کار نیست. از طرف ذات اقدس اله که نازل میشود او هو اقرب است. وقتی به عالم خلقت میرسد فی ستت ایام است که خلق السماوات والارض فی ستت ایام. این ستت ایام یعنی سه مرحله. حالا هر مرحله 100 میلیارد دست 200 میلیارد سال است معلوم نیست، چون اون وقت شب و روزی نبود، زمین و شمسی نبود که زمین به دور شمس حرکت کنه شب و روز پیدا بشه، روزی نبود شبی نبود. این که در اول سوره حدید دارد خلق السماوات والارض فی ستت ایام، هم شش مرحله طول کشید تا این نظام سپهری سامان بپذیرد. از طرف خدا کلمه البصر او و اقرب است. از طرف فیض که به تدریج سامان بپذیرد فی ستت ایام است که حالا شش میلیارد شش هزار میلیارد بمانند. قیامت هم همینطور است. قیامت هم با یک نفخه کل صحنه از طرف ذات اقدس اله تنظیم می شود تا این مسئله برزخ و ساحره قیامت سامان بپذیرد میشه 50,000 سنه به مانند آن. خب این که فرمود نفخه واحده است، این وحدت وحدت عددی نیست، چون خود خدا واحدون لا بالعدد. تو نهج البلاغه هم هست که واحدون لا بالعدد. در صحیفه است لکه یا الهی وحدانیت العدد. اگر خدا واحد لا بالعدد است وحدت عددی نیست، چون وحدت عددی نیست کار او هم عدد نیست، چون عدد تو عالم کم است و اونجا منزه از کم و کیف و امثال ذالک است. یعنی ما بعد از علوم طبیعی میرسیم به علوم ریاضی، از اون به بعد دیگه علوم تجریدی سخن از مقدار و عدد و رقم و زوج و اربع و اینها نیست. هرگز مثلا نمیشه گفت که 2 تا 4 تا چند هزار سالشه. این سال و ماه بر نمیدارد، با اینکه خودش بخشی از طبیعت را به همراه دارد. در مجردات این طوره. این که میگن واحد است، واحد لا بالعدد است و ما امرنا الا واحده، منتها تا سامان بپذیرد در عالم کثرت طول میکشد. پس همون ستت ایامی که در آغاز خلقت است کلمه البصر او و اقرب است، و هم 50,000 سالی که در مسئله قیامت است کلمه البصر او و اقرب است، هم خالدین فیها ابدا که در بهشت است کلمه البصر او و اقرب است. اگر از خداست کلمه البصر او و اقرب، بخواهد امتداد پیدا کند این فیض ظرفیت اون رو ندارد که یک جا یافت بشود. ما یک اشاره میکنیم کل این عالم بساطش فهم میکند، چون که با یک اشاره هم عالم بساطش جمع میشود. اینجا فرمود فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، که وحدت عددی نیست. اونگاه و حملت الارض والجبال فدکت دکت واحده، که جریان نصف هم از همین قبیل است که در سوره مبارکه تاها وقتی موسی کریم سلام الله علیه به سامری میگوید من ایرو میکوبم و نصف میکنم، همین است. یسالونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، میکوبد اون ذراتشو به باد میدهد، به هوا میدهد. در آیه 97 سوره مبارکه طه درباره نصف که لغت نصف در بحث دیروز اشاره شد این بود. قال فذهب ان لك في الحياه ان تقول لا مساس و ان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي زلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ما این ذراتشو تو دریا میریزیم، یعنی ذرات همین این گوساله رو در جریان جبال هم همینطور است، یعنی سفها ربی نسفا خوردش میکنیم بعد ذراتشو پراکنده میکنیم. در این قسمت فرمود که قیامت قیام میکند. حالا امر قیامت را فرمود فرشتگان اطراف قضیه همشون حضور دارند. فیومئذن وقعت الواقع، چون مضارع محقق الوقوع تعبیر به وقعت میکند، وگرنه میفرمود فیومئذن تقع الواقع، حالا با فعل ماضی یاد کرده است. و انشقت السماء فهی یومئذن واهیه، نظیر اهن منفوشی که یسالونک عن الجبال فرمود کل اهن المنفوش، مثل پنبه ندابه شده آسمان هم همینطور میشه. تمام اطراف را فرشتگان دارد تدبیر میکنند. فرشتگان را ذات اقدس اله به عنوان مدبرات امر یاد میکند که بل مدبرات امر را این صافات و زاجرات صابهات اینا اقسام فرشته هستند که هر کدوم مأموریت خاصی دارند. منتها مأموریت اینها گاهی مال رحمت رحیمیه است، گاهی مال رحمت رحمانیه، و گاهی هم اونایی که زیر پوشش رحمت رحمانی هستن جهنم را دارن اعلام میکنن که ملائکتون قرازون شدادون لا یعصون الله. درباره فرشته هایی که مأمور جهنمن فرمود اینا قراز شدادن و عصیان ندارن، معصومن، معصومانه وضع جهنم را اداره میکنن. در جریان ملائکه که اینا دو قسمن، بخشی از اینها ملائکه رحمتن که استغفار میکنن، بخشی ها ملائکه رحمت رحمانیه هستن. در سوره مبارکه شورا آیه 5 درباره فرشته ها دارد که والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. خب این ملائکه باید جزء مدبرات رحمت رحمانیه باشن که هر که در زمین هست اینا برای طلب رحمت میکنن. خب چه مؤمن چه غیر مؤمن، برخی ها گفتن نخیر این مربوط به خصوص مؤمنین است، برای اینکه غیر مؤمن را اینها نمیبینن. و یستغفرون لمن فی الارض یعنی خصوص مؤمنین، برای اینکه غیر مؤمن را نمیبینن. چه اینکه در سوره مبارکه غافر هم وقتی از ملائکه یاد میشود الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. اینا برای مؤمنین طلب مغفرت میکنه. اینی که برای طالب علم فرشته ها طلب مغفرت میکنن از همین قبیل است. خب آیا اینها دو گروه هم یا اینها رحمت رحیمیه را برای مؤمنین درخواست میکنن؟ اونا رحمت رحمانیه که رحمتی وسعت کل شی برای همه دریافت میکنن که بلکه اونها به راه بیاین. اینطور نیست که اونها غیر مؤمن را نبینن. آیا اینها از قبیل مطلق و مقیدن که تقیید میشون، عام و خاصن که تخصیص میپذیرن؟ یعنی اون چه که در سوره مبارکه شورا آمده یستغفرون لمن فی الارض مطلق است، و آیه سوره مبارکه غافر که دارد و یستغفرون للذین آمنوا مقید آن است، اینا مطلق و مقید یا عام و خاصن؟ یا نه رحمت الهی دو قسمت، یه رحمت است که مال مؤمن است، رحمت رحیمیه است، یه رحمت رحمانی است که رحمتی وسعت کل شی، کدام یکی از ایناست؟ اگر اون رحمت مطلق باشد یه جا برای تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست، اما اگر رحمت خاصه باشد احتمال تقیید هست. بله دیگه، کسی که به چاه افتاد حق ندارد، اما اونا استغفار میکنن که به چاه نیفتن. اون رحمتی وسعت کل شیء این است که تمام تلاش و کوشش میکنن که اینا به چاه نیفتن، اما وقتی به چاه افتادن دیگه اینا ملائکه غلاظش دادن که مسئولین تعذیبن، تو اینها را عذاب میکنن به دستور خدا. وگرنه اینا تلاش و کوششون اینه که اینا به چاه نیفتن. فهاهونا امورون سلاسه، یکی رحمت مطلقه است که اونا باخته دارن، یکی رحمت خاصه است که این فرشتگان رحمت بدارن، یکی هم کیفری است که ملائکه جهنم باخته دارن که علیها ملائکتون غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امرهم. پس بنابراین در تمام این امور فرمود ملائکه حضور دارن، ارجا یعنی اطراف. خب حالا اطراف ملائکه هستن، عرش رو که حمل میکنند، عرش مستحضری که به معنای تخت نیست، عرش مقام فرمان روایی است. ثم استوى على العرش یعنی به مقام فرمان روایی، نه اینکه عرش معذره تختی باشد که ملائکه رو حمل میکنند. این مقام و منصب فرمان روایی را فرشتگان دارن اجرا میکنن، مأموران اجرایی تخت فرمان روایی فلائکن، حالا یا 8 نفر یا کمتر یا بیشتر. و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ تحت تدبیر عرش الهی ان. ثم استوى على العرش، معاذ الله نیست که یه تختی است خدای سبحان روی تخت مقرر میگیرد، عرش یعنی مقام فرمان روایی. فوقه هم یوم این سوانیه که در روایات دارد که این سوانیه گذشته از این که ملائکه سهمی دارن، اربعت و من الاولین و اربعت و من الاخرین، اون 4 نفری که از متقدمی هستن، نوح است و ابراهیم است و موسی است و عیسی علیه السلام، و 4 نفری که از متأخرین هستن وجود داره که پیغمبر است و هست امیر است و امام حسن است و امام حسین علیه السلام. اینا تو روایات هست که اربعت و من الاولین و اربعت و من الاخرین، این تو روایات است که سمانیه رو به این ذوات هشتگانه تطبیق کرده است. با وجود فرشتگاه هم البته منافاتی ندارد. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، امروز ممکنه کسی چیزی رو پنهان بکند در درون خود، ولی فردا لا یکتمون لا حدیثا، هیچ چیز مکتوم نیست. گاهی خود انسان به صورتی در میاد که تمام اسرار را بیرون میکنه. اگر معاذ الله یه انسانی در دنیا درندخویی داشت، در قیامت به صورت یک حیوان درنده در آمد، این با تمام وجود شهادت به درندگی میدهد دیگر. شهدوا علی انفسهم، این دست شهادت میاد. اون السنت هم اون به زبان میآید. این شخص به حسب ظاهر انسان است، دست او شهادت میدهد که این رومیزی یا زیرمیزی رو گرفته. وقت میگه لمه شهدتم علینا قالو انتقن الله رازی انتقن کلشه، اما اونجا که معاذالله کسی به صورت یک درنده در آمده، این شهد و علا انفسهم، تمام وجود شهادت میدهد که درنده است، چیزی رو کسمان نمی کنن. لا یکتمون الله حدیثا. نکته مهم این است که اینطور نیست که معاذالله علم خدا در دنیا و آخرت فرق بکند. خدا الیوم عالم به غیب باشد، فردا عالم به شهادت، همه اشیاء برای او مشهوده. منتها این غیب و شهادت امر نسبی و تقسیمی و اضافی است، یعنی اون چی که پیش شما غیب است پیش او میشه مشهود، نه که الان خدا عالم به غیب باشد، یعنی یه چیز غیب است، مثل این که الان یه چیزی پشت این دیوار است بعد ما باخبر بشیم پشت دیوار چه خبره. وگرنه آیه 61 سوره مبارکه یونس اینه که هر کاری که شما انجام میدید، همین که میخواد وارد بشید، من قرآن بلا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که میخواد وارد بشید در مشهد مایید، دیگه علم غیب ندارد که، فردا بر او ظاهر میشود ندارد که، امروز و فردا پیش ذات اقدس الهش مشهوده. برای ماست که تفاوت پیدا میکند. ما میگیم مالک یوم الدین، هم برای ما روشن نیست که اون مالک امروز هم هست، لذا به خودمون اسناد میدیم من این کار کردم، این مال منه، مال فلون کسه. کارها را، اموال را، اشخاص را به دیگری نسبت میدیم. در قیامت معلوم میشود که همه اینها تحت نفوذ و سلطه ذات اقدس اله است. قیامت ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث این حقایق. وگرنه در دنیا و آخرت برای ذات اقدس اله همه این امور یکسان مشهود است. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، به لحاظ ماست، نه اینکه امروز لا یعرض فردا یعرض. فردا برای شما معلوم می شود که همه در معرض ذات اقدس اله بود، چون آیه 61 سوره مبارکه یونس اختصاصی به جایی ندارد. فبود هر کاری که میخواد بکنید، همه که میخواد وارد بشید، مشهد ماست، مشهود ماست. الا کننا علیکم شهودن از تفیزون فی، همه که میخواد وارد بشید. افازه یعنی حرکت کرد. ثم افیز و من حیث و افازن ناس که مربوط به عرفات و آمدن از عرفات به مشعر است. افازه یعنی حرکت کرد، میخواد وارد بشید. همه که میخواد وارد بشید حرکت کنید، مشهود ماست. این طور نیست که امروز خدا عالم غیب باشه، فردا عالم شهادت باشه. خیر، امروز و فردا خدا عالم شهادت است. این غیب و شهادت نسبیست به لحاظ ما. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. حالا نام اعمال رو میخوام بدن. تو سوره بارکه فرقان اونجا گذشت که ما یه ترازوی در قیامت نصب بکنیم، اعمال رو میسنجیم. بسیار، اون تو سوره اعراف بود که بلفزن یوم دلحق ترازو نصب میکنه. اما در بخش پایانی سوره مبارکه توبه هم افراد و پنج قسم تقسیم کرد: سابقینن، تابعینن، خلط و عملن، صالحن و آخر سیئنن، ادهن و آخرون مرجون لعمل راهن. اینا تقسیم کرد. بعد در سوره فرقان فرمود به این که یه ادهه هستن که لا نقیم و لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینا در قیامت ترازو نمیاریم. ما ترازو میاریم که حق و عمل صحیح و اینا رو بسنجیم، فاسد هم بسنجیم. اگه کسی هیچ عمل صحیح ندارد، ما چه برای ترازو نصب بکنیم؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. وزن را که در سوره اعراف فرمود والوزن یوم اذن الحق، یعنی ترازویی که ما میاریم، اون کفه که سنگ میذارن، اون کفه رو میگن وزن. ما این کفه رو که حق است برای چی بیاریم؟ او چی آورده که ما بسنجیم؟ چیزی که نیاورده که. منتها درکات او رو البته میسنجیم که جاش در جهنم کدوم درک است. اما آیا اهل بهشت است یا اهل جهنم، این ثوابی خیری حقی نیامورد ما بسنجیم. خب پس این لا نقیم له یوم القیامت وزن، البته برای درکات او یه میزانی است که منافق در درک اسفل است، دیگران نزدیک او است. این گروه را فرمود به این که لا تخفا منکم خافیه. فاما من اوتی کتابه به یمینه، حالا گاهی یمین هست، گاهی امام هست، در قبال یه ده یسار هست، یه ده ورای زهر هست. اینا که از سای میمنن، من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام قرؤوا کتابیه. این به کی میگه؟ اونا که حاضرند و ناظرند فرشته ها هستند، ولیگرنه همه مشغول کار خودشونن. آیا به مؤمنینی میگوید که ساحره قیامت در اونها اثر نگذاشت، یا به فرشته هایی که علا ارجای ها هستن به فرشته ها میگن بیایید نامه اعمال ما رو بخونید؟ خب انسان به اینجا میرسد دیگر که به ملائکه میگن بیاید این نامه اعمال ما رو بخونید. اون روز کمتر کسی است که منتظر باشه نامه عمل دیگری رو بخونه، هر کسی گرفتار کار خودشه. البته ممکنه یه عده‌ای در مرحله والا باشن، فرصت داشته باشن که نامه اینا رو بخونن یا ببینن، اما این مقدار هست که ملائکه به ملائکه میگن ها امقرا، چون ما غیر از ملائکه نام کسانی اینجا ندیدیم. فود و الملکو علی ارجائها، اینا که نامه اعمالشون به دست راست است، به ملائکه میگن که ها مقرأ و کتابیه، انی ظننتو انی ملاق حسابیه. این ظننتو همون هاستی که الذین یظنون انهم ملاق ربهم، که گاهی علم به معنی مظنه است، نه که با گمان زندگی میکردن، با گمان اینا هرگز زندگی کنن، الا بیرت من رب بودن، با گمان زندگی کردن، عالم بودن، قاطع بودن. همونطوری که تو اون بخشای سوره بقره دارد که اینا کسانه که اگر هم گمان میداشتن قیام میکردن، چرا صد به یقین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، وگرنه اینها اهل مظنه نیستن، یؤمنون بالغیب یعلمون هستن، امثال ذلک. اینجا هم انی ظننت انی، یعنی یقین داشتم، نه اینکه من گمان دادم. اگر هم ظن می داشتم، گمان می داشتم، قیام می کردم، چرا صد به اینکه یقین بودم. اینا اهل یقینن، اهل شهودن، چون علم الیقین دارن. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم بودن. اینا نه تنها علم حصولیشون قطعی است، در مقام علم شهودی به مقام احسان به مقام کهنه رسیدن. این تو بیانات هست، امیر هست که هم والجنه که من قدر آها، از این قبیله. نه خوشحالن دیگه، اونجا دیگه جای ریا نیست که، در ملکات دیگه. ملکه آدم اینه که در برابر حق بگه بیاد این نامه عمل من. الیوم هم اگه کسی فرشته را ببیند، اهل بیت ببیند، همینطور میگه، چون جا برای احتمال ریا و تخلف و امثال ذلک نیست که. وجود مبارک هست در عبدالعظیم سلام الله علیه، ایمانش رو وجود مبارک هست دهاده عرضه میکنه، من اینم، من اینم، من اینم، من اینم. این فضیلت هست، اینا عرضه کردن بر اهل بیت، از اونا خواستن که شما ببینید، یه لذتی است. جا برای ریا و اینا که نیست، اصلا در مسئله قیامت جا برای معصیت نیست. فرمود فاوه فی ایشت راضیه فی جنت عالیه. این جنت عالیه همان است که در فلا تعلم و نفس و ما اخفیه لها من قدرت عینین، همینه. اون مقام مقام عالی است، خیلی ها نمیدونن اونجا چه خبر است، بعد اونجا رسیدن آگاه میشوند. الان نمیدونن چون نمونش که در دنیا نیست، وقتی نمونش در دنیا نباشد آدم چه تشبیه بکند. لذا این نکره در سیاق نفی است. همون هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره. تو مسئله فرش مثال زده شد قبلا که تو سوره مبارک الرحمن دارد که متکین علی فرش بطائنها من استبرق، بتا این جمع بتانه است، بتانه یعنی آستر. از ابره فرش بهشت خدا خبر نمیدهد، میفهمد آسترش ابریشمه. آخه ما در دنیا فرش گرانتر و قیمتی تر و زیباتر از ابریشم که ندیدیم. فهمود آسترش ابریشمه. حالا ابرش چیه؟ نمونش نیست تا ما بگد که زهایر او چیه که. فهو متکئین علی فرشن بطائنها من استبرق. اما زهائر او چیه؟ همین که لا تعلم و نفس و مؤخفر، نمونش نیست تا بگن که ابرش فلانه، فرمود آسترش ابریشمه. خب اینجا از همون قبیله. فرمود به این فی جنت عالیه، این لغت را بشر با او کار دارد دیگه. موجوداتی هست در عالم یک، برای اینها القابی هست. وجود بارک هستمی، اون کسی که آه کشید، فرمود برای چی آه میکشی؟ اگر برای آخرت که توبه لکه و حسن و معام. آه سلاح کسیست که در راه دیگه، سلاح و حل بکا. اما اگر برای دنیاست، من دنیا رو تشریح کنم که دنیا جا برای آه کشیدنت، البته سختی توش هست، اما از نداشترش آه بکشی جا ندارد. چند چیز نام میبرد که دو چیزش قابل ذکر کردنه. فرمود بهترین غذاهای دنیا عسله و بهترین پوشاکیهای دنیا ابریشمه. هر دو کار دوتا کرمه، برای چی داره غصه میخوری؟ این علیست. اونجا یه چیز دیگه است، اونجا عسل رو که کرم تولید نکرده که، اون ابریشم را هم که کرم تولید نکرده که، اون اصل را نماز روزه تولید کرده دیگه. حالا پشه روش بشیده و مگس روش بشیده اینا نیست. فرمود اگر برای دنیا قصه میخوری، بهترین غذاش اصله، بهترین لباس و پوشکش ابریشمه، اینا کار دوتا کرمه، لذات دیگر هم که گفته پسته. اما اگه برای آخرت هست که توبه را که به حسن و معاو، خب این یه روحی فرشتگی است دیگه. به ما میگن این رو داشته باش منتها حلال، این همون فرشته. خب فرمود فی جنت عالیه قطوف ها دانیه، قطوف یعنی چیدن میوه هاش. حالا انسان بره رو درخت میوه بچنه که نیست، دانه یا نزدیک دیگه. اینجور نیست که خانه بهشتی کنار درخت باشه، هر جا درخت دست او خیلی بسازه که، درخت تابع اوست. اینجا اراده کرده درخت روی در بشه، درخت بشه. ذیل آیه یفجرونها تفجیرا، مرحوم امیر الاسلام نقل کرده که چشم تابع بهشتی است، چون دارد یفجرونها، چشمه را بهشتید منفجر میکنه میجوشونه دیگه. این تو نیست که یه جایی چشمه باشه بهشتی مجبور باشه کنار اون چشمه اتاق بسازه که، هر جا خودش چشمه خواست. درخت هم همینطوره دیگه، دانی بودن معنیش نیست که نزدیک خونشه که، هر جا که او دست بزنه هست، یه همچه آدمیه. قطوف ها دانیه. بعد ذات اقدس سلام فهمد کلو وشته بود هنیان، اما به ما اسلفتون فی الایام الخاریه، اینا میوه های کار خود شماست دیگر. اکل و ها دائم، اکل یعنی معکول نه اکل، میوهش دائمیه، این تو نیست که حالا فصلی باشه، بعضی گاه باشه گاهی نباشه، این تو نیست. اکل و ها یعنی مایه اکل، اکل یعنی خوراکی، خوراکی او دائمیست، پس فساد پذیر نیست و از بین رفتنی هم نیست. در بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه عرض کردن حضرت که در جریان هست آدم سلام الله علیه، بعض روایات دارد که گندم بود، بعض دارد خرما بود، بعض دارد که به طرف درخت دیگه بود، همش درسته. چون درخت بهشت هر چه بخواهی میوه میده، نه که حالا اگه درخت انگور بود به شما خورما نده که، همون تمام این روایت درسته. این مثل دنیا نیست که اگه درخت خورما بود دیگه، یا مثلا گندم بود یا برنج بود میوه دیگه نده که، هر چه خواستید میده. بعد تشبیه میکنن مثل عالم، که عالم هم اون علم بلده، هم این علم بلده، هم اون علم دار میدونه، هم این علم میدونه، که یک بهشتیست متحرک. امیدواریم ذات اقدس اله این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری حفظ بفرماید و سعی همه این آیونی که تلاش و کوشش کردند برای گرامی داشت روز پربرکت نه دیر مقبول ذات اقدس اله باشد. والحمدلله.